الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در مقدمات بحث تعظیم شعائر بود. در جلسه قبل عرض کردیم شعائر دینی تأثیر در قلوب و نفوس دارند، تأثیر در حفظ معالم و نشانه ها و آثار دین دارند، تأثیر مفید در معنویات جامعه دارند. بنابراین یک قاعده استثنایی است که بر تمام ابعاد مختلف زندگی سایه می افکند. شما دقت کنید، اذان، تعمیر مساجد، اقامه نمازهای عید، احترام علما، احترام قبور اولیا و همه اینها رو نگاه کنید، اصلا به تعبیر بعض از آقایان تفاوت بین بلد اسلام و بلد کفر به همین هاست. حقیر سال 81-82 بود، سفری رفته بودم لبنان دهه محرم برای تبلیغ به شهر جبع، شهر شهید ثانی که اونها بهش میگن جبع، حالت تلفظ محلی. خب تبلیغمون تمام شد، رفتیم شهر جزین، شهر مرحوم شهید اول. یه نصف روزی، یه چند ساعتی وقتش ما رو یه دوری بدن. خدا میداند که در شهر جزین، نه که بنده معنوی باشم که نیستم، اما دلم یک مرتبه تاریک تاریک شد. البته حالا هوا هم بارانی بود و یک شکل خاصی، و به این آقا گفتم نمیدونم چرا قد دلم گرفت اینجا. گفتم قد ضاق صدری و قلبی من حین الدخول فی هذا البلد. گفت که نه. گفتم لش چطور؟ گفت که به خاطر اینکه اینجا کلهم مسیحیون، کلهم کفار. باور کنید اصلا این مظاهر اسلامی و مظاهر دینی که نیست کاملا فرق میکنه. پس اصلا خود این شعائر دینی این گونه است. شما یه جایی برید، نه صدای اذان باشه، نه روزه باشه، نه هیچی، نه هیچی، نه هیچی. و باز در یک دهه محرمی، یک سالی سفری داشتم به سوئد، شهر بروس. اونجا یه حسینیه ای داشتن، فارس زبانان. بعد سوال کردم که هزینه حسینیه از کجا تأمین میشه؟ گفتن هزینه این حسینیه رو خود ما تبرعاتی داریم، اما اصل و عمدش رو دولت سوئد میده. گفتم چه جالب، آخه دولت مسیحی، بعد شما مسلمان شیعه فلان. گفت نه، اونا کلی هم ممنون ما هستن، کلی از ما حمایت میکنن. گفتم چرا؟ گفت به خاطر این که میگه شما علی ای حال شهروند این جامعه محسوب میشید و شما با اقامه این مجالس معنویاتتون و روحانیاتتون بیشتر میشه. پس در مقام شهروندی شما میشید یه شهروند ممتاز که نه تنها خودتون مسیر غلط رو نمیرید و سبب هرج و مرج در جامعه نمیشید، بلکه تأثیر گذار در سایر ابناء این جامعه هم هستید. پس به تعبیر ما باید ممنون شما باشیم، نه شما ممنون ما. پس ما از باب تشکر ماهانه مبلغ معتنا بهیم به شما میدیم برای اداره این تشکیلاتتون. و شوخیش اینه که قسم به حضرت عباس، تشکیلات اونها تشکیلات ضد جمهوری اسلامی هم اصلا نبود، بلکه کاملا همراه و کاملا اهل دین و دیانت و نمیخوام بگم داد انقلاب میزدن اونجا، نمیتونن بزنن، اما یقینا موافق بودن و مخالف بگید نبودن. همیشه زود هم تا یک چیزی رو میشنویم به وجه منفیش حمل نکنیم. متوجه میشید چه عرض میکنم؟ بله، از این کارا میشه کرد، از این کارا میشه کرد. حالا اینو خواستم عرض کنم، ببینید آیون چقدر مهمه این، ولو دولت اونجا بیدینه، یعنی بیدینه به معنای این که خب نصرانی و مسیحیت و اینها اونجا حاکمه، ولی در این حال با این نگاه این گونه رفتار میکنه. پس برگردیم، شعائر دینی این چنین تأثیر عمیقی دارد، لذا هم دین اینو تأکید میکنه، اصل شعائر دین رو، هم عقل تأکیدش میکنه و هم عقلاء عالم. این یه نکته. من نظرم آیون، میخوام زود تمامش کنم بریم سراغ مصادیق. حقیر عرضم اینه، ما کان من الشعائر الدینیه فتعظیمه راجح و الرجحان اما ان یکون علی حد الوجوب او الندب. تمام شد و رفت. هر چی ثابت بشه که از شعائر دینیه است، تعظیمش میشه چی؟ راجح. حالا یا رجحان وجوبی داره یا رجحان ندبی، پس بالاخره مطلوبیت دارد. و از اون طرف اگر چیزی شعائر دینی شد، اهانت بهش دیگه میشه حرام. اهانت میشه چی؟ حرام. آیه هم خوندیم، کی یادش آیه شو؟ ولا تحلوا شعائر الله. اینا رو بگید، حرمتش رو پاس بدارید، حرمتش رو رها نکنید، نهی کرده صریحا. خب بعد اهانت به شعائر الله رو هم که ما میبینیم، مثلا یکی از مصادیقش رو هفته قبل عرض کردم، امام صادق علیه السلام در کافی جلد 4 272 حدیث 1 وسائل 11 باب 5 از ابواب وجوب حج صفحه 24 حدیث 2 وسائل جلد 11 پشت سرتون، بله مقابل، بله جلد 11 ابواب وجوب حج، متشکرم زحمت شد، صفحه 24 عنوان باب، باب پنجم، باب وجوب اجبار الوالی الناس علی الحج، یعنی باز بر خود والی هم این کار چیه آقایان؟ واجبه. و زیارت رسول صلی الله علیه و آله و الاقامه بالحرمین کفایتن. اصلا کسانی توی حرمین همیشه باشن، مسجد الحرام و مسجد النبی. و وجوب الانفاق علیهم من بیت المال لم یکن لهم مالون. خب شما نگاه کنید، محمد ابن یعقوب ان اندت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید، سندم درسته درسته، ما بارها گفتیم محمد ابن یعقوب ان ادت من اصحابنا توش تقیان حتما، ان احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمین از حسین ابن سعید اهوازی ابن سعید حسن و حسین ان نظر ابن سبید ان عبدالله ابن سنان، سند تمامه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لو اتل الناس الحج لوجب على الامام علیه السلام ان یجبرهم على الحج ان شاء و ان ابوا. عجیبه ها. فان هذا البيت انما وضع للحاج ورواه الصدوق في العلل عن فلان ورواه الشيخ باسنادي عن الحسين بن سعيد مثل امين سنفر کلینی و شیخ و صدوق هر سه آوردن. روایت بعدیش محمد ابن علی ابن الحسین ابن باووی به اسانی ان حفص ابن البختری و هشام ابن سالم و معاویه ابن عمار و غیرهم ان ابی عبدالله علیه السلام. لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زياره النبي صلى الله عليه وسلم لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فان لم يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت المال المسلمين. مرحوم کلینی و شیخم نقل کردن دو تا حدیث رو. پس ببینید چقدر مهم این خصوصیت. حالا برگردیم در ادامه عرض می کنیم مبنای شارع هم در نقطه مقابل تعظیم شعائر بر هدم شعائر باطله. یعنی شعائر صحیح رو که میگه تعظیم کنید، در نقطه مقابل باز میگه شعائر باطل رو و مظاهر باطل رو از بین ببرید. همتون شنیدید مسجد زرار یه مصداقشه، اون خانه هایی که بت‌ها رو در اطراف مکه بر سردر اون خانه ها آویزون میکردن، پیغمبر همین رو بگید باز انجام دادن. لذاست شما مراجعه که میکنید میبینید فقها فتوا دادن به عدم جواز احداث معابد باطله در دارالاسلام. جائز نیست احداثشون. خب حالا سوال، اگر احداث شد میگن ولی امر باید ازاله کنه. حالا ارزم بلکه حتی بعضی ها ادعای اجماع کردن بر این مطلب. صاحب محذب الاحکام مرحوم آقای اسد عبدالاعلای سبزواری که انصافا دوره محذب الاحکام دوره فوق العاده فقهیست، حقیر خیلی سال قبل یه تابستون کامل یه بهانه ای برای خودم تراشیدم، بحث خرید و فروش اعیان نجسه رو، اول نجاستشون رو ثابت کنم بعد خرید و فروششون. از اولین نجس شروع کردم تا اواسط رسیدم. از ابتدای کتبی که موجود داره تا زمان ناهازا پنج مذهب، چارتای سنی ها و یکی هم امامیه، مهمترین کتبشون رو یکی یکی مراجعه میکردم. تا زمان ناهازا در امامیه محذب الاحکام و اینها رو هم مراجعه میکردم. خیلی یک تابستان کامل گذاشتم روی این مطلب، برای خودم خیلی نافع بود البته. خب انصافا جز به کتابهای بسیار عالی دیدم محذب الاحکام ایشان رو. حالا برگردیم، ایشان در محذب الاحکام جلد 15 صفحه 188 میگن ادعای اجماع میکنه ایشون بر این مطلب. خب یه نکته، آقا کنیسه ها و کلیسه ها و اینها رو چه کار کنیم؟ اونها هم یا میگیم داخل در همین عنوان عام هست، یا از باب بحث جزیه و حق جزیه و اینها که اونها جزیه میپردازن، ما بعض از ضوابط رو برای اونها محترم میشمریم. ولی بازی خودش اول کلام مستاقن، اون چه محترمه جان است و مال است و ناموس اینها، ولی آیا حق تبلیغ هم دارند؟ اول کلامه. حد اکثر چیزی که حق دارن اینه که خودشون تو خودشون عباداتی داشته باشن، اما به مجردی که قولن یا عملن مصداقی از مصادیق تبلیغ که نتیجه تبلیغ اونها تضعیف اسلام شود، وقتی مصداقش شد دیگه حق انجام این کار رو ندارن. روشنه؟ الان کلیساهایم نوعاً خیلی آباد و رائج و دارج نیست الان در نظام جمهوری اسلامی، همینجور مخفیانه میان و میرن، و بعضیاش که تو مشهد ما هم هست اصلا کل یک بناهای خراب غیر آبادی دیده میشود. بله خب برگردیم در دعائم الاسلام همیری جلد اول صفحه 381 آقا امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله شاهد عرض بنده نها ان احداث الکنائس فی الاسلام اذا اضلت المسلمین، مایه اضلال باشه، او حملت مشروعا لذلک، به عنوان یک طرحی حمل بشه بر دو جور میشه این عبارت رو معنا کرد. حملت مشروعا لذالک به عنوان یک طرحی برای این بخواد پیاده سازی بشه، یا نه حمل بشه به عنوان این که این کار یک کار خوبیه، پس این به اصطلاح رفتن به کلیسا و یعنی از نظر اسلام خیلی مشروعیت دارد مثلا. حالا خب این هم از این نکته. نکته آخر که دیگه اگر عمری باقی باشه از هفته آینده باید مصداقی وارد یک به که این بحثای شعائری بشیم، چون من میشه من یعنی به فضل خدای متعال مطلب اینقدر هست که آدم 10-20 جلسه رو به مقدمات بگذرونه، ولی به نظر من این همه هی دور زدن و بحث کردن اصل و لبش یک کلمه است. وره میگیم وارد مصداق میشیم، چون اون چه برای ما الان موضوعیت داره بیشتر اون بحثای مصداقی است. در بحث شعائر حسینیه نوعا فقها بحث های استدلالی مفصل ندارن، نوعا یا فتوا دادن در رساله ها و یا استفتاءاتشون، این یک. دو، اصل این که شعائر حسینی در بین اهل ایمان از مسلمات بوده هم حرفی بگید نیست. شعائر حسینی سلام الله علیه از همون اول بین مؤمنین بوده. بله یک سری نوشته های به اصطلاح خاص‌تری در رساله های مستقلی داریم، مثلا مرحوم علامه امینی کتاب سیرتنا و سنتنا محاضراتی بوده که ایشون در شهر حلب در سال 1384 هجری قمری در یه جمع اندیشمندی در جواب سؤالی این محاضرات رو القا فرمودن. سؤال ای بوده سبب اهتمام شیعه در اقامه معاتم امام حسین علیه السلام چیه؟ چرا شیعه این همه اهتمام دارن؟ ایشان از اینجا شروع میکنه میگه که آقا از سنت‌های خود رسول خدا بوده قبل از ولادت امام حسین علیه السلام، و وقتی سنت خود رسول خداست شما هم که به سنت رسول خدا اخذ میکنید و الی آخر. این یکی از اینها. یک کتابی داریم رساله تنزیح مال مرحوم است محسن امین که ایشان میگه الشعائر الحسینیه فی المیزان الفقهی، در واقع که حالا ما با آقای است محسن امین ولو هم اسمم هستیم اما یه اختلاف نظرهایی نسبت به این رساله شون داریم. من یادم از بچگی خدا رحمت کنه تمام رفتگان شما رو، مرحوم والد ما هر وقت میخواستن به من یه حالت غروری بدن، یعنی که منو نسبت به اسمم از نظر روحی روانی چیز کنن، میگفتن بابا صاحبان این اسم آس محسن حکیمه، آس محسن امینه، آس محسن ملا محسن فیض کاشانیه و ای محسن آ رو ردیف میکردن. من میگفتم آقا جان همه اینا رو بذارید کنار، من کار چی و هو و محسن فقط استم سگه بل عروت الوسقا. میگفتم وقتی که او هست نیازی به اینها نیست، ان الله لا يحب المحسنین و امثال اینها، کاری نداریم. حالا آیا اسم محسن امین یه رساله‌ای داره به نام رساله تنزیه به قول ما که شعائر حسینی رو در میزان فقهی بحث کرده؟ بعد بعض از آقایان آمدن کتابی نوشتن النقد النزیه لرسالت تنزیه. آیا سید محسن در اونجا بعض از شعائر رو ازشون اعراضش رو بحث کرده و که نه اینا نه، ولی این آقا بحث قشنگی دارن. آقای عاشق عبدالحسین عاملی با عین متوفای 1375 هجری قمری. کتاب دیگر کتاب نصرت المظلوم عاشق حسن مظفر، دو سه دقیقه دیگه از ما تمامه. کتاب دیگر الشعائر الحسینیه آقای سید حسن شیرازی. سید حسن شیرازی کی میشه؟ سید حسن شیرازی بله برادر که شهید شد ظاهرا تأسیس الشیعه ل به اصطلاح امور علوم اسلامی و
برادر
اینها.
حضرت محمد،
بله
معلم
آصف،
آشتی رسائل و
بله.
برادر.
بعد یک کتاب رساله ای داریم، اینا رو دیگه دارم آدرس میدم ارزن تمومه، رسائل و شعائر الحسینیه که آقای شیخ محمد حسون، من دارم مجلداتی شد اونجا الان هست که بحث های مفصل ایشون هر چی رساله و چی و چی و چی بوده در اینجا جمع کرده. من یه موقعی وقت وسیعی گذاشتم تقریبا تمام اونها رو دور کردم و مطالعه کردم و کتابی آیا عاشق سند نوشتن در این بحث، لابد دیدید ملاحظه کنید و فرامون فرامون. حالا دیگهش بحث تعظیم شاعر در ادیان آسمانی بعضی آمدن بحث کردن و اینها، من خیلی تبعید مسافت نمی کنم. یک کلمه، و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. من ظهور دارد در من نشویه، یعنی منشأ تعظیم شعائر الهی تقوای قلبه. تقوای قلب هم میدونید از تقوای اعضا و جواره مهمتره، چون گاهی ممکنه اعضا و جواره تقوا داشته باشن ولی منشأش تقوای قلب نباشه. اگه تقوای قلب بود تقوای اعضا و جواره هم هست. اینا یه عالم آقایون بحث کردن، من از همش میگذرم. نفس این که تعظیم شعائر الله کار مطلوبی است تردیدی نیست، نفس این که اهانت به شعائر الله کار ناز درستی است و منهی عنه شرع است تردیدی درش نیست. انشالله از جلسه آینده عمری باقی باشه وارد خود بحث های مصداقی بشیم که آیا فلان چیز مصداق تعظیم شعائر الله بوده و هست یا نه، چطور و چگونه. بفرمایید.
دو تا نکته نسبت به این بحث مقدمات، نظر حضرت عالی اینه که مناسک دقیقا همان شاعرن یا نه مخاص منبعش بینشون مرد
مناسک دین؟
مناسک دین.
ما با یک نگاه بله به نظر ما عامه،
این مناسک عام برست؟
بله
این برخی مناسک ها هستن که شاعر
نه 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 میخوام بگم مناسک همه چون مصداق شاعر هم هستن، مخصوصا مناسک عمومی. مناسک عمومی
یه نکته هم کجا این اخیراً چند سال یه این نواندیشان دینی و فرزیدان نواندیش دارن دنبال میکنن پروژه نقد مناسکی شدن دین توی جمهوری اسلامی، مخصوصاً توی چند سال اخیر آسیب‌ها و مضراتی که برای جامعه داشته. به این هم رو بقصد دارید؟
بله دیگه، وقتی که وارد بشیم یکی
نه میگم یعنی این پروژه شما ظاهرا اگر بفهمند این آقایان به هر چیزی الان دارن گیر میدن، گرندش میکنن، اگر بفهمند یه درس خارجی توی مشهد فقه شعائر رو داره میپردازه بهش، با توجه به اینکه چند وقت بین تو فضای نواندیشان مورد حجم است این
پردازه، اشکال نداره لطف کنن.
بله
بله بله، خب وقتی که یکی یکی بحث کنیم مجبوریم پاسخ اشکالاتشون رو بدیم دیگه.
خب خیلی الان دارن حجم
بله لطف کنن اتفاقا اشکالاتشون رو بفرماین، ما اگر دیدیم وارد قبول میکنیم، اگر هم دیدیم وارد نیست رد میکنیم. بله
نکته دیگه هم این روایتی که فرمودید تو باب حج وقتی گفتن امام مجبور به حج میکنن، یعنی چنین ظاهرا اینجوریه که جنبه شعاری بودن
مهمه.
شعار نه خب میگم توسلیه، وقتی امام مجبور میکنه تعبدی
نه بسید. مجبور میکنن که یلا حج برید با قصد قربت انجام بدید. بله دیگه پر واضحه دیگه، الا یک عمل سوری ظاهری که اونا برن که باز حجشون خرابه دیگه، اصلا حج نیست. بله نه دیگه، یعنی اجبار میکنه ولو پول زیادی بهشون بدن، یک کاری میکنن که اینا وادار بشن برن. البته الحمدلله هیچ وقت اینجوری نمیشه الا سالهایی که مثلا مشکل نگرانی های بیماری چیزی و امثال اینها باشه، که اونجا اگر والی مسلمین در وسعش باشه باید کار رو بکنه که دور خانه خدا بالاخره تعطیل نباشه برنامه ی حج. ولله الحمد. تمام سلام.
خدا با عزت.